و درود میفرستم به شنوندگان رادیو فردا و همیهنان عزیزم در کشور و در سراسر جهان. همطور که اشاره کردید، خب بار اولی نیست که این گونه نامه ها فرستاده میشه به سران کشورها، ولی با توجه به ضرورت امر و شرایط آنی که واقعا همه رو نگران کرده، گذشته از مسئله که زندانیان سیاسی هستن، اما وضعیت وخیم مزاجیشون هست به علت اعتصاب غذا و یکی دو نفرشون که واقعا خیلی نزدیک هستن به مرگ حتمی اگر آنن اقدام نشه، و بنابراین جهت تسریع این مسئله و تأکید بیشتر رو اهمیت موضوع لازم دانستم که چنین نامه‌ای رو به سازمان ملل بفرستیم، به خصوص به کشورهای کلیدی که بتوانند از تمام اهرم‌های ممکن فشار استفاده کرده و نظام جمهوری اسلامی رو وادار بکنند به پاسخگو بودن و جوابگو بودن در ارتباط با این وضعیت. حال قابل پیش‌بینی نیست که تا چه حد نظام میتونه عکس‌العمل نشون بده و یا نده، ولی قدر مسلم با توجه به اینکه امروز همیهنانمون فضای مجازی و به طور کلی فعالان مختلف مدنی چه در داخل کشور چه در سطح بین‌المللی آگاه هستند و بیشتر آگاه میشن از این موضوع، عدم پاسخگویی یا عدم اعتنای نظام براشون هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت.
شاهزاده، خیلی تاکید فعالیت‌های شخصی خودتون و هم از طریق شورای ملی ایران رو بر روی موضوع حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی معطوف کردید. این تمرکز بر موضوع حقوق بشر در ایران به چه دلیلی هستش؟
یکی از مهمترین مسائلی است که فکر بکنم مردم جهان از هر کشور و از هر فرهنگ و از هر باوری که باشن، یک امری است که همگی ما رو به عنوان انسان به هم وصل میکنه و فکر میکنم یه خواسته همیشگی هر انسانی است که دارای سری حقوق بدون برو برگرد باشه که در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر به عناوین مختلف دقیقاً ذکر شده و اشاره شده که این حقوق چه دو حقوقی هست برای یک انسان، برای یک شهروند. و بنابراین خب طبیعی است که در کشوری مثل ایران که متاسفانه این وضعیت به طور کلی بسیار وخیم هست، یکی از دغدغه‌های اصلی هر ایرانی آزادیخواه و دموکرات و سکولار باید این باشه. به هر حال بدون دموکراسی نمیتوان به حقوق بشر دست پیدا کرد و بدون حقوق بشر هم نمیتوان دموکراسی راستین داشت. اینا همه لازم و ملزوم یکدیگر هستند. فکر نمی‌کنم که شرایط امروز در داخل کشور اثر خودش رو در این خواسته و انتظار همیهنانمون نگذاشته باشه به خاطر این نقض فاحش حقوق بشر در تمام زمینه‌های ممکن، که بدیهی ترینش عدم برابری زن و مرد هست در کشورمون، برخورد نظام با انواع اقسام جریانات قومی یا مذهبی، و آن چیزی که امروز ثابت کننده این مهم هست و عکس‌العمل خود همیهنانمون هست، نمونه اخیرش در همین چند هفته گذشته در شیراز و در پاسارگاد بود که همیهنانمون با گویش‌های مختلف از تیره‌های مختلف آمدند و بازگرداندن مسئله رو به زمان کوروش کبیر و اعلامیه، اولین اعلامیه حقوق بشر که در اون زمان بود و اهمیتی که همه یک ملت هستیم، همه ایرانی هستیم، و همه اینا برمیگرده به این اهمیت دادن به این که این خواسته و این حق بشری ازشون سلب شده. بنابراین جزء اولویت‌ها بوده و هست تا اون روزی که ما بتونیم یک بار برای همیشه نقض حقوق بشر رو به هر گونه ایش در داخل کشورمون کاملا از صحنه پاک بکنیم و هرگز دیگر کوچکترین تبعیضی، کوچکترین زندانی به خاطر باور و عقیده‌ای در کشورمون نداشته باشیم. و این جزء اهداف من، نه تنها من بلکه میلیون‌ها ایرانی آزادیخواه و وطن پرست بوده، هست و خواهد بود.
اشاره کردید به مراسم روز کوروش، اصطلاحاً روز کوروش در پاسارگاد در هفتم آبان. حالا شعارهایی هم که اونجا سر داده شد بعضن و بازداشته هایی که اونجا رخ داد، شما در این هفته های اخیر، در ماه های اخیر خیلی در واقع فعال بودید در راه اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی از فکرها، از افکار و عقاید مختلف در ایران. ولی حالا که اشاره می کنید به مراسم روز کوروش، حداقل درباره بازداشتی های اون روز شما بیانیه‌ای صادر نکردید یا اظهار نظری نکردید، دلیل این مسئله چی هستش؟
حمایت و پشتیبانی و بیشتر منعکس کردن این شعارها و یا این خواسته ها جزء کار همگی ما بوده و مقدار زیادی بهش پوشش داده شد. از طرف دیگر بعضی وقتا باز رعایت این امر رو کرد که بیدلیل عده‌ای رو بیشتر از آنچه که خودشون رو به خطر میندازن یا ریسک میکنن یه مقدار از این مسئله جلوگیری بشه و به حال خودش گذاشت تا به این بهانه نظام نگه که خب شما وصلین به اپوزیسیون، نه شما نمیدونم به فلان کس ارتباط دارید، و این خودش بشه یه بهانه برای زندانی کردن افراد و یا تحت فشار شدید قرارشون دادن. بیشتر از این ملاحظه بود، نه عدم اهمیت یا عدم توجه. میگم تفاوت این موضوع روشن باشه برای همینا.
حکومت میتونه این اتهام رو درباره تمام افرادی که شما ازشون حمایت میکنید بزنه، تمام زندانیان سیاسی یا عقیدتی که شما ازشون به نام اسم میبرید و ازشون حمایت میکنید؟
خب در این مورد به خصوص چون عده زیادی بودن که مستقیما به خود من اشاره کردن، دیگه دلیل نبود که بیش از این مسئله رو مشخص‌تر بکنیم، که میگم باز بهانه بیشتری باشه برای نظام. به الا همونطور که الان دارم بهتون میگم، مسلما فکر میکنم بیان یک خواسته خواسته به حق هممیهنانمون برای مطالباتشون در تمام زمینه‌ها یک امر طبیعی باید باشه. هرچی باشه تمام اساس بحث ما رو حق انتخاب، حق رأی دادن، حق بیان هست، دقیقاً چیزی که نظام جمهوری اسلامی مخالفش هست و جلوشو میگیره. تمام داستان آخرش به اینجا میرسه و در جایی که نظام داوطلبانه حاضر نیست که صحنه قدرت رو ترک بکنه، برمیگردیم به اینکه چگونه با این نظام میشه مقابله کرد. و این بیانی که میبینیم در عناوین مختلفش نمونه است از یک سو از اون حس میهن‌پرستی، هویتی که مردم میخواد داشته باشن به عنوان ایرانی بودن در تمام این گسترده موزاییک اجتماعی که در کشور ما هست، از دوران دیرینه بود و در آینده هم خواهد بود، و همه رو به هم از این لحاظ یک پارچه و نزدیکتر میکنه. ولی بیان گفته و حمایت از این خواستا وظیفه همگی ماست که یکدیگر رو بتونیم حمایت بکنیم و با هم یک سو و هم صدا بشیم، چون نهایتاً آنچه که تاریخ ثابت کرده به خصوص در مقابل حکومت‌ها و نظام‌های استبدادی، یک پارچگی و مقاومت مشترک مردم هست در مقابل این استبداد، و بیان این خواست به شکل مشترک که خیلی فراتر از یک سلیقه شخصی یا یک خواسته یک جناح خاصه، یک گروه خاص است، بلکه این در الان در سطح کل کشور و ملی هست به مفهوم اخص کلمه. بنابراین این همبستگی بسیار کلیدی است و حمایت از این خواسته ها وظیفه همگی ماست.
در هفته های اخیر دو بیانیه علیه شما توسط افرادی که خودشون رو طرفداران قدیمی شما و نظام پادشاهی معرفی میکنن منتشر شده. میشه گفت که اتفاق واقعا بی سابقه ای بود. نظرتون چیه در این رابطه؟
ببینید، نگاه من به مردم ایران هست، نگاه من به خواسته هممیهنانمون هست. من فکر میکنم کشورمون بالاخره یک روزی باز برسه به اون سرحدی که پایه و اساس یک حکومت بر مبنای خواست و اراده مردم باشه، یعنی حکومت برآمده از مردم. اصلا نهایتا دموکراسی همین است، حکومت مردم بر مردم. هیچ نظامی، هیچ دولتی، هیچ حکومتی نمیتونه ادعای مشروعیت بکنه بدون اینکه این حق رو به مردم یک کشوری بده، شهروندان اون مملکت بده، که در تعیین سرنوشت خودشون، شکل نظامشون، رهبرانشون، نمایندگانشون تصمیم گیر باشن. و این برمیگرده دقیقاً به آنچه که یک فضای واقعاً باز سیاسی هستش با تضمین تمام آزادی‌های ممکن من جمله آزادی‌های سیاسی، که به هیچ نحوی ما هرگز به شکل مطلوب و کامل در کشورمون نداشتیم. و بنابراین فکر کنم در نگاهی که به آینده کشور داریم، این بستر مشترکی است برای کسانی که اعتقاد دارند که چنین آزادی در گروی داشتن یک نوع حکومتی است که واقعا معرف مردم باشه، که در واقع بخوام ترسیم بکنم مدل هزار تا مدل که در دنیا نیست، اساسا نظام‌های پارلمانی دولت‌های مختلف هستش، که امر کلیدی اینجا مسئله سکولار بودنشه، یعنی جدایی دین از مسئله حکومت، که یک امری است که ثابت شده در جهان، که شما نمیتونید یک ایدولوژی رو، حالا چه مذهبی چه دیگری رو، یک ایدولوژی رو قائم بکنید و در قالب قوانین دارید و انتظار داشته باشین که تبعیض در نتیجه این همچین امری به وجود نیاد. برای همینه که بایستی کاملا این دو چیز از هم جدا باشه اگه میخواییم حق همگی یکسان رعایت بشه. خب این خواسته هاییست که در طول تاریخ در تمام سرتاسر دنیا دیدیم، در ایران خودمونم دیدیم. ایران داشت به اصول میرفت در انقلاب مشروطیت بیش از یک سده پیش. اولین کشوری بودیم در منطقه که این نظام استبدادی رو تبدیل کردیم به این نظام پارلمانی و مشروطه. متاسفانه نوسان‌های مختلفی داشتیم، هرگز نتونستیم جو سیاسی رو اونطوری که باید و شاید آزاد بکنیم. بحران سیاسی پیش اومد. متاسفانه نتیجه اون بحران تبدیل شد به یک نظامی که بعد از 37 سال امروز مردم چهره واقعیش رو کاملا درک کردن و میخوان برگردن به جهت همون ترقی و پیشرفت، منتها همچنان دست پیدا نکردیم هنوز به یک حکومت واقعا آزاد. و این هدفی است که امروز در جلوی چشم من هست و همیشه هم گفتم من آنچه که به نفع ایران میدونم همیشه دنبال خواهم کرد. این وسط هیچ منفعت شخصی ندارم که بخوام ازش دفاع بکنم و هر کسی غیر از این فکر بکنه یا هدف رو غلط در نظر گرفته یا برداشتش از حداقل آنچه که بینش و یا باور من هست غلط بوده. بنابراین من وارد تفسیر که کی از چی میگه نمیشم، اون رو قضاوتش رو به عهده معذرت میخوام همیهنانمون میسپارم، ولی برای من کاملا هدف مشخصه و قبل از هر چیزی رسیدن به شرایطی است که مردم ایران بتونن در تعیین سرنوشت خودشون آزادانه دخیل باشن، یعنی همون شرایط انتخابات آزاد. به همین دلیل هم بود که شورای ملی رو تشکیل دادم که این هدف رو بتونیم بهش برسیم، چون تا این شرایط در مملکت پیش نیاد غیر ممکن خواهد بود که خواست مردم رو بتوانیم اندازه بگیریم و تنها راهش صندوق رای هستش و این حکومت هم طور که گفتم هرگز این دست به چنین کاری نخواهد زد. و به همین دلیل هستش که امروز گذشته از بیان اهداف و آرمان‌هایی که بهش اعتقاد داریم، یک مبارزه مدنی مقابله با این نظام هست و وادار کردنش به عقب نشینی تا سرحد شکست کامل، تا چنین فضایی رو بتونیم نهایتا بهش دست پیدا بکنیم و در فردای این وضع همیانانمون مجددا در موقعیت تصمیم گیری برای خودشون قرار بگیرن. بقیه‌اش هم که خب مردم تصمیم خواهند گرفت در تعیین سرنوشت آینده خودشون.
شاهزاده، شما البته الان به مقوله سکولاریسم اشاره کردید. شما در گفتگوی اخیرتون، گفتگویی که هفته گذشته با نشریه کیهان چاپ لندن البته داشتید، اشاره کردید که یعنی همزمان هم تاکید کردید به سکولاریسم به عنوان یکی از پایه‌های حکومتی که مطلوب می‌دونید برای ایران، و در این حال اشاره کردید که در یک ایران آزاد روحانیت هم جایگاه خودش رو خواهد داشت، ولی همزمان به شدت علیه افرادی که اونها رو اسلام ستیز معرفی کردید موضع گرفتید. خب خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی بعد از اون مصاحبه شما نوشتند که چطور شاهزاده برای روحانیت و اسلام در یک ایران آزاد جایگاهی قائل هستند، اما برای افرادی که اونها را اسلام ستیز میدونند همچین جایگاهی رو نمیپذیرند.
شما دارید دو تا چیز مختلف رو با هم قاطی میکنید. ببینید در تمام کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان مگر نهادهای مذهبی مشارکت خودشون رو یا حضور خودشون رو به نوعی در جوامع خودشون ندارن؟ از فرانسهش بگیرید تا امریکاش، از ژاپنش بگیرید تا کاناداش. این هیچ ربطی به مسئله این که در قوانین کشور مشخص باشه که مسئله دین از مسئله حکومت جداست فکر نمی‌کنم باعث گیجی یا سردرگمی باشه.
ولی خب خیلی ها میگن که اگر شاهزاده در برابر اسلام ستیزان موضع میگیرن، یا در واقع اگر به نفع یعنی یک جایگاهی برای اسلام قائل هستند، خب یکی از شروط سکولاریسم این هم هستش که خب بعد برای مخالفان اسلام هم همون جایگاه رو قائل باشن، نه اینکه علیه مخالفان اسلام یا اسلام ستیزان به قول خودتون موضع بگیرن ولی علیه روحانیت مثلا به عنوان مثال همچین موضعی نداشته باشند.
اصولا هر نوع برخورد خشونت‌آمیزی به نظر من مسئله آزادی بیان نیست. شما میتونید آزادی بیان داشته باشید. در یک کشورهایی میگن مثلا فرض بکنید یک جریانی هست خودشو نئونازی تلقی میکنه یا کلوکلاکسن، آزادی بیانشو داره، ولی آیا این بیان یک بیان قابل قبول هستش؟ الان خیلی قوانین هست در کشورهای غربی که اصولا اگه شما یک برخورد فاشیستی داشته باشید این جزء حقوق طبیعی شما نیست در بیانتون، غیر قانونی تلقی میشه. من اینجا دارم صحبت اینو نمی کنم که یک کسی ممکنه مخالف مذهب باشه یا اصلا آته باشه، اصلا باور و اعتقاد مذهبی نداشته باشه، اون امری سلایده. ولی ستیز کردن به مفهوم یک نوع دعوت به توحش، یک نوع دعوت به یک برخورد خشونت‌آمیز، اون از یک جریان دیگری صحبت میکنه. اون مسئله نیست که شما ممکنه به عنوان فرد بگید خب من اعتقاد و باور مذهبی ندارم یا به این مذهب اعتقاد ندارم، بسیار خوب میتونی این رو بیان بکنی، ولی دعوت به ستیز کردن فکر نمیکنم یک فلسفه ایست که نشون دهنده تحمل و یا پلورالیسم باشه. احترام به عقاید دیگران اگه واقعا به این مسئله اعتقاد داریم دقیقا همینه، ولی ستیز کردن یعنی یک دعوت به یک برخورد. خب چیکار دارین؟ اون نظر خودش رو، شما نظر خودتو داشته باش. این در سایه اون آزادی است که این تامین میشه. بنابراین من نه طرفدار مذهبم نه مخالف مذهبم، اصلا موضوع این نیست. موضوع این که اگه باوری داشته باشین داشته باشید، ولی باور خودتون رو بخواید استفاده بکنید برای ضربه زدن به یک باور دیگر، این سوالی است که از عموم میکنم، آیا واقعا این آینده است که میخوایم در کشورمون داشته باشیم؟ یا اگه فردا فرض بکنید در کشور آزاد و دموکراتیک ایران که سکولار هم هست و جدای دین از دولت هست و تمام مذاهب من جمله مذهب اسلام تو کشور آزاد هست و انتخاب اینکه این باور رو داشته باشن یا نداشته باشن، یا فرض بکنید پوشش مذهبی داشته باشن یا نداشته باشن، یک زن بخواد حجاب سرش بکنه و یا نکنه، این جزء انتخاب اون شخص است و جامعه باید به این حق احترام بگذاره و این زمینه رو تو مملکت باید تضمین کرد، این دعوت به پذیرش پلورالیسم و تولرانس هستش. در صورت که این رو برخوردها بوی یک عدم تولرانس یا تحمل رو میده و حتی یک نوع فاشیسم دیگری رو میتونه بیانگرش باشه. ما نمیتونیم بگیم که در از یک سو مخالف یه فاشیسم مذهبی هستیم که الان هست، ولی رو بخوام جایگزین کنیم با یه برخورد به نوع دیگرش فاشیسم. نه این درسته نه اون، به نظر من البته.
در همین مصاحبه شاهزاده شما اشاره کردید که ترجیح میدید همین جمهوری اسلامی، همین حکومت روی کار بمونه اگر قرار باشه ایران با اسلام ستیزی آزاد بشه. به گفته شما آیا نگرانی شما، چون بعضا این مسئله مطرح شده، آیا شما نگرانیتون برای اسلام بیشتر از نگرانیتون برای ایرانه؟ مفهوم این صحبتتون آیا این بود؟
نه خب ببینید، باز دوباره این تحریفه و به نظر من یه ده حالا یا با غرض یا بی غرض دارن یه حرفی رو میزنن که من نزدم.
البته عین این جملتون بوده، شما، من خودم اون مصاحبه رو گوش کردم، گفتید اگر قرار باشه این جمهوری اسلامی با مشکل ما در ایران با اسلام ستیزی حل بشه، من ترجیح میدم که همین جمهوری اسلامی روی کار بمونه.
در واقع چیزی که دارم بهتون میگم که باز تکرار میکنم، اگه قرار باشه این نوع فاشیسم با یه فاشیسم از نوع دیگریش جایگزین بکنیم، اون که نمیشه راه حل. و الان که هست، ما اصولا باید این برخوردهای فاشیستی رو از بین ببریم به طور کلی، حالا چه فاشیسم مذهبی باشه یا فاشیسم ضد مذهبی یا ضد قومی، مثلا ضد این بودن یا ضد اون بودن، ما هویت خودمون رو داریم، ولی نمیتونیم تعریف آینده و هویت خودمون رو با ضدیت با بقیه بیان بکنیم، این که معنی نداره. یه برخورد به نظر من علامتی از متمدن بودن یا احترام به دیگران گذاشتن نیست. ما کار خودمون رو بکنیم، چرا بس این وسط همیشه همیشه رو در یک ستیز ببینیم؟ ما فارسیم، برای اینکه فارس باشیم باید ضد عرب باشیم مثلا، آخه چه معنی داره این برخورد؟
اجازه بدید از این بحث بیم بیرون به عنوان بحث آخر. خب بعضا این مسئله مطرح میشه توسط تعدادی از منتقدانتون، به خصوص در این دو بیانیه که قبلا اشاره کردم، که گفته میشه شما حالا در تولد 21 سالگی خودتون سوگند پادشاهی خوردید، ولی الان خودتون رو سالهاست که یک شهروند عادی معرفی میکنید. آیا شما سوگند پادشاهی خودتون رو پس گرفتید؟
ببینید، گذشت زمان و شرایط عینی مملکت و آنچه که میتونه نهایتاً وضعیتی باشه که نفع جامعه هستش، یک تشخیصیست و یک تصمیمیست که بایستی بهش رسید. خب من در گذشته زمان خیلی چیزایی رو در عمل دیدم که اون زمان که 20 سالم بود و شرایط خیلی تازگی داشت، شاید به این شکلی که الان میبینم نمیدیدم. شاید در یه مواردی آدم بتونه تغییر نظر بده. و به هر حال برای اونایی که میخوان گیر بدن با آنچه که گفتم، اون زمان اگه خاطرتون باشه مسئله این بود که یه نهادی بود که در اون مملکت از بین رفت و با از طریق انقلاب حکومت اسلامی اومد و اون موقع تنها انگیزه بود که بیاد شد. به هر حال این نهاد اگرم هستش پشت به شما مردم نکرده و در اونجا گفتم که این انتخاب این میراث رو به عهده همیهنانم هم میسپارم. مسئله برای من دغدغه پادشاهی از روز اول نبوده و نیست. حالا یه عده باور دارن به اون سیستم خود داشته باشن، من قبل از هر چیزی به دموکراسی و آزادی و به همین سکولاریسم که کار دارم، ولی اینکه در آینده چه باید بشه این یک بحثی است که مجلس مؤسسان بکنه، این بحثی است که باز همیهنانم هم بکنم. منم حق رأیم محفوظ این وسط و به موقعش اظهار نظر خواهم کرد، ولی این بحث الان یک بحث به نظر من خارج از گردونه محوریت اصلی بحث مشترک همه ما ایرانیانی که به آزادی میخوایم دست پیدا بکنیم هستش. و اصرار کردن به اینکه سر شکل نظام بحث بکنیم به نظر من انحراف هست از آنچه که هدف بسیار مهمتری است، اونم به آزادی رسیدن. من به این مسئله همیشه اولویت دادم و همچنان هم خواهم داد تا اون روزی که ایران آزاد بشه.
به عنوان پرسش آخر شاهزاده، در همین گفتگوی اخیر با کیهان لندن اشاره کردید که اگر بخواید نقشی در مملکت داشته باشید نمیتونه، یعنی در ایران داشته باشید، در یک ایران آزاد نمیتونه یک نقش سمبولیک باشه که به درد کسی نخوره. و بعدش بلا فاصله اضافه کردید که مایل هم نیستید که دولت تشکیل بدید و برنامه‌های اقتصادی و سیاسی رو اجرا کنید. خب شما دقیقاً می‌خواید در یک ایران آزاد چیکاره باشید شاهزاده؟
اونو میگم، اون موقعی که به اون شرایط رسیدیم باست اصلا ببینم که وضع چی هست، آیا هنوز کاری از دست من برمیاد به عنوان یک ایرانی تو مملکت، که این اتفاق بیفته. خیلی سوالات به قول معروف زیادی هستش که در اون زمان بایستی. من تنها چیزی که دارم الان به شما میگم و به همه الان میگم این هستش که تنها چیزی که الان مهم هست و اهمیت داره مبارزه برای دست پیدا کردن به آزادی است. ما هنوز مملکت آزاد نشده به فکر این که فردا کی میخواد چی کاره بشه من جمله بنده. الان مسئله ما اون نیست، مسئله قبل از هر چیزی آزادی کشوره. اگه سر آزادی کشور بحثی داریم اون دیگه یه داستان دیگری است، ولی اگر نداریم من توجه و تمرکز حواسم به این مسئله است. بقیه هستن که اصرار دارن از من بپرسن فردا میخواد چی کار بکنیم یا نکنیم، که من به فردا کار ندارم، من به الان کار دارم که الان به کجا میخوایم برسیم وانگهی. ولی در مورد همین موضوعی که شما الان اشاره کردید، خب بسیاری از همیهنانم میگم فلان کس رو پشتیبانی میکنیم به خاطر نظراتی که داره، به خاطر اهدافی که داره، و یک جوری اگر بخوان من رو بذارن تو اون به اصطلاح جعبه و یا باکس به اصطلاح یک نظام پادشاهی که یک مقام سمبولیک هستش و به هیچ نوعی نمیتونه اظهار نظر یا دخالت بکنه در هیچ چیزی، برای که خب تنها راهیست که همچین سیستم میتونه همچون باقی بمونه، من از خودم میپرسم که آیا واقعا این بهترین راهیست که میتونم به کشورم خدمت بکنم، یا این تجربیاتی که در این دوران به دست آوردم رو بتونم به کار بگیرم به عنوان یک انسان فعال و دخیل در صحنه و فضای سیاسی کشورش. نه الزاماً در یک موضع مدیریت به فرم دولتی و حکومتی، ولی در زمینه‌های زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی‌هایی که در کشورمون لازم هست که متاسفانه بسیار بهش لطمه خورده و فرسوده شده. و این تجربیات به نظر من اون چیزیست که کشور ما لازم خواهد داشت و در این زمینه خیلی بیشتر میتونم مؤثر قرار بگیرم. البته برداشتی و نظریست که نسبت به خودم و آنچه که به نظر من بیشترین خدمت به اون کشور از رو به من میتونه باشه هستش. خب دیگران میتونن نظر خودشون داشته باشن، اختلاف نظرم با این گفته من داشته باشم بسیار خب، من که نظر خودم رو به هیچ کسی تحمیل نمی کنم، ولی حرفم خودم رو میزنم، خیلی رک و پوسکندن میزنم و تصمیم رو به عهده همیهنانم واگذار میکنم. ولی این رو هم بگم، به همون اندازه که من حرف خودم رو به کسی تحمیل نمی کنم، کسی هم حق نداره نظر خودش رو به من تحمیل بکنه، چون نقض حق من هست، چه از نظر حقوق بشری مربوط به خودم، چه به عنوان یک انسان آزاد که زیر بار هیچ زور هیچ کسی و نخواهد رفت. من اگه نتونم از خودم دفاع کنم، فردا چجوری بیام از طرف شما دفاع بکنم؟ You've
got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ساعت 21:30 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان روز شنبه مردی را که قصد داشت کمربند انتحاریش را در یک مرکز خرید در باکو منفجر کند کشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید برجام محصول کار 7 کشور است و نباید اجازه داد کشوری مطابق امیال خود این توافق را تضعیف کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین واکنش به تمدید 10 سالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته است که این تر اثر اجرایی بر برجام نخواهد داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید برخی دشمنان اندیشه‌های دو رهبر پیشین و فعلی جمهوری اسلامی ایران به مراکز حساس نفوذ کردند. سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه باراک اوباما احتمالاً مصوبه کنگره درباره تمدید تحریم‌های ایران را امضا خواهد کرد گفت وزیر خارجه آمریکا میتواند تحریم‌های هسته‌ای را از این قانون مستثنا کند. وزیر امور خارجه چین با انتقاد از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با رئیس جمهوری تایوان گفت که شکایتنامه‌ای را در این باره به طرف آمریکایی تسلیم کرده است. خبرگزاری فارس میگوید 3 نوجوان پس از درگیری با نگهبانان از کانون اصلاح و تربیت زاهدان گریختند.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
هر کی میخواد با کلاشی سر کلاشی
خانوم چار قدمش مثل شما با این سرا شکل لباس قفه نور ما سبکتر از حواس باشی خانوم رفاتر از من و شما باشی خانوم رفاتر از من و شما هرکی میخواد با کلاشی سر کلاس نقاشی پیرهن گلدار نکشی خاطره
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
much no.
تازه های جهان دانش.
مورچه ها کشاورزی را زودتر از انسان ها شروع کردند. نمونه های کشاورزی و حتی دامداری مورچه ها پیش از این نیز برای حشره‌شناسان آشنا بوده است. مثلا کاشت نوعی قارچ خوراکی یا نگهداری از لارو شته برای دوشیدن شیره آن. مورچه ها با نوعی درخت نیز همکاری می کنند که در تنه خود سوراخ های بزرگی برای ساختن لانه تعبیه می کند تا در عوض مورچه ها از آن در برابر آفت دفاع کنند. اما کشف جدید محققان دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ از این هم فراتر می رود. نوعی مورچه که در جزایر فیجی زندگی می کند، دانه های گیاه خاصی را در شیارهای تنه درختان می کارد. دانه های گیاه به سوی نور خورشید رشد می کنند و به زودی صاحب محفظه های توخالی کوچکی می شوند که مورچه ها فضله خود را در آنها می ریزند تا از آن به جای کود استفاده شود، چون گیاه کاشته شده روی تنه درخت نمی تواند در زمین ریشه بدواند و خود را تغذیه کند. سپس گیاه محفظه های توخالی بزرگی می رویاند که مورچه ها در آنها زندگی می کنند. اغلب محفظه های چند گیاه روی یک درخت با شاهراه‌هایی به هم متصل هستند و مورچه ها بین آنها رفت و آمد می کنند. خانه گیاهی ملکه مورچه ها معمولا در مرکز این مجموعه قرار دارد. آزمایش های ژنتیک نشان دادند که قدمت کشت دانه های گیاه روی تنه درخت به دست مورچه ها به 3 میلیون سال می رسد. انسان کشاورزی را حدود 12,000 سال پیش آغاز کرده است.
مثل هوایی برام
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
واگذاری سرزمین به بیگانه، هر چه باشه، سرمایه‌گذار هم باشه، قانون مجلس را می‌خواد.
Wir arbeiten ganz ungewöhnlich eng zusammen, zum Beispiel bei der Lösung der Ukraine-Krise.
اعترافاتی که کاندیداها کردن نشان دادن امریکا یک کشور ورشکست است.
من چه تصمیمی بگیرم، چون به هر سمتی که میرم به تو میرسه مسیرم. با همه ساکت و سردم با تو حرف زیاد دارم، شک کنم به همه دنیا به تو اعتماد دارم. اشتباه کنم بشکنم هرچی پاده پشت سرم، از خودمم بگذرم واسه تو.
بر روی خط فردا.
جا داره که همه ما یادی بکنیم از عزیزانی که تو مجلس خبرگان تشریف دارن و 40 سال این بار رو دارن به دوششون میکشن و ممنون باشیم از این که مرتب رهبری رو رصد کردن، نداشتن دست از پا خطا کنه، اونو برحذر داشتن از سوء استفاده از قدرت، خلاصه خیلی مواظبش بودن، نداشتن اصلا دست از پا خطا کنه.
در زمان مرحوم خمینی یه روز میرحسین موسوی نخست وزیر اون موقع رفت از سید علی خامنه‌ای شکایت کرد و گفت که میخواد استعفا بده. آقای خمینی بهشون گفت برو سر کار، اونها که به تو ایراد میگیرن عرضه اداره یک نانوایی را هم ندارن. حالا بعد از این همه سال به این معنا رسیدیم. آقای خامنه‌ای اگر شما اذن شخصی کردن حسابای قوه قضاییه رو دادین، اگر فکر کردین اگه مثلا آقای صادق آملی امروز بمیرن همه اون 1000 میلیارد سپرده شخصی به بررسی ایشون میرسه نه به دولت.
آقای خامنه‌ای بذارید نماینده مجلس خودشون تصمیم میگیرن برای مردم، نه اینکه شما عیب و ایراداشونه بخون برقرار کنین و دکتر جان برشون صادق کنین. آقای صادق لاریجانی خود شما را هم احضار میکنن یه روزی ها.
صدای شما صدای فرداست.
عشق و کنترل کرد.